بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تکو حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آية بحث دیروز این که فرمود خداوند مثقال ذره ظلم می کند و اگر اون ذره به حسنه به اندازه ذره ای باشد خدا او را مضاعف می کند، این از باب بیان بعضی از مصادیق است، وگرنه بسیاری از امور است که اصلا با امور مادی توزین نمی شود یا تقسیم نمی شود. نمی توان گفت که مثلا عدالت به اندازه ذره است یا معرفت یا اخلاص به اندازه ذره است. اصولا امور معنوی را با امور مادی نمی سنجند و تنظیر نمی کنند. این برای تقریب به ذهن است. لذا دستور مبارکه انعام آیه 59 این چنین فرمود: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الله و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هرچه که غیب است پیش خدا حضور دارد و اون چه در دریاست، اون چه در صحراست، همه پیش خدا مشهود است. بنابراین خواه اون شی امر مادی باشد، خواه امر مجرد، خواه محسوس باشد، خواه معقول، پیش خدا معلوم است. پس این که فرمود اگر مثقال ذره ای باشد، این برای بیان بعضی از مصادیق است، وگرنه بسیاری از موجودات هستند که با ذره توزین نمی شوند. بیان جامع این قسمت را که مطابق با آیه 59 سوره مبارکه انعام باشد در خطبه نورانی است. امیر سلام الله علیه در خطبه 91 ملازم فرمید، همون خطبه‌ای که به عنوان خطبه اشباح معروف است و مرحوم سید رضی رضوان الله علیه نقل میکند که این از جلائل خطبه های حضرت است و مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام این خطبه را بر منبر کوفه ایراد کرد و کسی آمد عرض کرد که یا علی صف لنا ربنا مثل ما تراه و نراه و عیانن لنزداد له حبن به بهی معرفه، و حضرت عرض کردن طوری خدا را وصف بکن که گویا داریم او را میبینیم که بیشتر به او دل ببندیم و محبت او را پیدا کنیم. حضرت عصبانی شد، فرمود به این که از صلات و جامعتن، این از صلات جامعتن برای آن است که همه در مسجد جمع در اون مرکز جمع بشوند و خطبه یا عمومی ایراد بشود. اونگاه فرمود که حت فشتم الناس حتی قسل مسجدو به اهله او قاس به اهل شد قسل مسجدو به اهله فسعد المنبر و هو مقدم متغیر اللون عصبانیست مگر می شود خدا را دید که شما او را ببینید و بود دل ببندید اونگاه در این معارف الهی خطبه را ایراد کرده است فحمد الله و اثنا علی بعد در اواخر این خطبه اشباح به این جمله رسیم که فرمود از دریا و موجودات دریا از صحرا و موجودات صحرا از آسمان و موجودات آسمانی از حیوان و موجودات حیوانی از درخت‌ها و موجودات گیاهی تا به انسان و خاطرات انسانی میرسد. میفرماید به این که هیچ چیزی بر او مخفی نیست، به همه چیز عالم است. و ما اعتقبت علیه اطباق و دیاجیر و صبحات و نور و اثر کل خطوه و حس کل حرکه و رجع کل کلمه و تحریک کل شفه و مستقر کل نسمه و مثقال کل ذره و همه همه کل نفس هامه. هر خاطری که یک نفس دارد همت می گمارد اون را هم ذات اقدس اله عالم است، که این را بعد از جریان مثقال ذره ذکر فرمودن، چون خاطرات که مسئله ذره و امثال ذره ندارد. و ما علیها من ثمر شجر او ساقت ورقت او قرارت نطفت او نقاعت دم و مضغت او ناشعت خلق و سلالت. همه اینها رو میدونن که تقریبا به منزله شرح و تفسیر آیه 59 سوره مبارکه انعام است. شی نیست، شریک الباری لا شی است. نه، شریک الباری لا شی است، ذات ندارد است. به هر تقدیر این مثقال ذره که فرمود به عنوان بیان بعض از مصادیق است. مطلب دیگر آن است که این و این تکو حسنتن که تعنیس به لحاظ خبر هست موارد زیادی در همین سوره مبارکه نساء و ماننده اون گذشت، مثل که فرمود و این کانت و این کانت واحدتن در باره میراث خوندیم، یا این کانت هست نتین که این فعل ها مؤنث شد به لحاظ خبر، یا این کن نساءن، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن. این تکونه به لحاظ اون تجارت مؤنث است. این نمونه های چهارگانه و امثال اون در قرآن کم نیست. آیه محل بحثم از همین قبیل است، و این تکو حسنتن، نه از باب این که مضاف از مضاف الیه کسب تأنیث کرده است. مطلب سومی که مربوط به بحث دیروز است این است که اون چرا که ذات اقدس اله فرمود به یؤت من لدنه اجرا عظیما، این کاری به اون عمل ندارد، چون عمل هر چه باشد از سنخ او از آف مضاعف خدا پاداش داد. این یه مطلب جدا و شیء جدایی است. منتا تعبیر عجر تعبیر تشویق آمیز است. گاهی خدا تعبیر تشویق آمیز دارد و گاهی هم برای اینکه ما فریب این خوشباوری خودمون را نخوریم پرده بر می دارد و اون واقع را بازگو می کند. گاهی به ما می فرماد کیست که جان و مالش را بفروشد؟ اگر جانش را فروخت مالش را فروخت خدا خریدار است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اگر کسی فروخت با خدا بیعت کرده است، با حالا همین را ما حالا همین را خرج کنیم حالا همین را میخوام عرض کنیم این تعبیر که فرمود بیعت کنید، بیع کنید، بفروشید، این تعبیر تشویق آمیز است. به حسب ظاهر انسان خیال میکند به اینکه خدا واقعا خریدار است و مؤمنین واقعا فروشنده. ولی در بخش‌های دیگر قرآن فرمود به این که انسان مالک هیچی نیست، اما یملک السمع و الابصار. این ام منقطع است به معنی بل، همون آیه ام من یجیب المضطر از این قبیل است، یعنی اونها که مشرکین ادعا دارن اونها خدا نیستن، ام من یجیب المضطر اذا دعا اون خداست، ام یعنی بل، اونها خدا نیستن. خدا کیست؟ بلکه خدا کسی است که بتواند مشکل نیازمند را برطرف کند. انسانی که مستر است و از هیچ کس کار ساخته نیست، نظیر غریق در دریا که از هیچ کس کار ساخته نیست، تنها کسی که بر همه قدرت ها فاق است خداست. یک بیماری که درمان بیماری او مقدور هیچ کسی نیست، تنها کسی که میتواند شفا بدهد خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف سوء، اون خداست. ام من یملک السمع و الابصار، اون خداست. که در همه موارد این ام من، این ام منقطع است بنی بل. در همون بخشی از آیات فبود اما یملک السمع و الابصار، یعنی اون کسی که مالک چشم و گوش است اون خداست. ما نه تنها مالک جانمون و مالمون نیستیم، این حرکت چشم و گوش هم مال ما نیست. خب اگر مالک نبودیم مسئله بیع و اشتراء واقعیتی ندارد. پس معلوم میشود این تعبیر ان الله اشترى من المؤمنین یا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، اینا تعبیر تشویقی است. اجرم به شرح ایزن، اجر اولا ما کاری برای او نکردیم که مزد بگیریم، همه این کارهای خیر را انسان برای خودش میکند. مثل اینکه انسان با کودک زبان کودکی باز میکند، میگوید اگر این مقدار درس خوندی به فلون مقدار هم نمره آوردی این مقدار پاداش میگیری. خب کودک برای خود درس میخواند و برای خود به کمال میرسد، این دیگه برای دیگری درس نمیخواند که مزد و پاداش دریافت بکند. بنابراین این تعبیرها تعبیرهای پاداش تشویقی است. پس این که فرمود و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، این تعبیر اجر تعبیر تشویقی است. اینها نکات سگانه بود که مربوط به آیه قبل. اما اون چی که امروز بحث می شود، فرمود به این که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید، چگونه شما در صحنه قیامت این امور را تحمل می کنید؟ به یاد روزی باشید که برای هر امتی شهیدی هست و توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اونها شهیدی. محکمه با شهادت عدل و صدق اگر تنظیم بشود راه هر گونه احتجاج بسته است. قیامت که ظرف ظهور حق مطلق است، هیچ گونه بهانه‌ای برای متهم نیست. اولا خودش اقرار میکنه، چون لا یکتمون الله حدیثا که در ذیل آمده. بعد متن عمل هم حاضر است، متن عمل با اون چهره ملکوتیش و ارتباطش با فاعل حاضر است. اعضا و جوارح او هم که شهادت میدهند. یک شاهد دیگری هم همراه ما هست، حالا اون کیست باید بعد روشن بشود. گذشته از این مجموعه، یعنی اعتراف و اقرار خود ما و شهادت همه اعضا و جوارح ما و تجسم متن عمل و اون شاهدی که ما را همراهی می کند، امام هر عصری هم شاهد بر ماست، پیامبر هر عصری هم شاهد بر اون امت است. اما اقرار کردن را در زیر همین آیه دارد که ولا یک باید حجت برقرار قطع بشود، کسی نتواند عذری بیاورد. در اینجا فرمود به این که نه اون روز حالا تا با کی چگونه رفتار بکنند. در جریان قیامت دارد که خدا بعضی رو در صحنه قیامت حاضر می کند، رفقای افرادی که در کنار او هستن اونها بی خبرن. خداوند اعمال او را در قیامت به او نشون می دهد، همه کارها را به او نشون می دهد، با او گفتگو می کند بدون اینکه کسی که در کنار او نشسته است یا ایستاده است بشنود یا ببیند. اگر کسی در دنیا پرده دری کرد، در قیامت هم با همین وضع با او رفتار میکنند. اگر کسی در دنیا ستار بود، آبروی دیگران را حفظ کرد، در قیامت هم با او اینچنین رفتار میکنند. حالا تا پرده کرا بدرند و پرده کرا حفظ بکنند. به هر تقدیر صحنه قیامت این مسائل را دارد، با کی چگونه رفتار بکنند اون دیگه لطف عمیم حق میداند. ما یک مجموعه و یک قافله‌ای در حرکتی، خودمون اوائل ممکن است که بخواهیم انکار بکنیم، ولی بعد میبینیم جا برای انکار نیست. ولا یکتمون الله حدیث، اون تبهکارترین منکران اونها هم اعتراف میکنن که فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، پس اونم اقرار داره. پس از خود متهم که ما ایم اقرار هست. متن عمل هم که مشهود است و وجدوا ما عملوا حاضرا، متن عمل را میبینیم. اگر و وجدوا ما عملوا حاضرا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، پس متن عمل حاضر است، ما هم که اقرار میکنیم، اعضا و جوارح ما هم که شهادت میدهد، کسی هم که شاهد بر ماست ما را همراهی میکند. اینها مال هر کسی است که یک مجموعه را تشکیل میدهد در حقیقت، ولی برای جامعه و برای هر امت پیامبر اون امت و یا امام اون امت هم شاهد کل است. اما این مجموعه که هر کسی اقرار میکند و چیزی را کتمان نمیکند، در ذیل همین آیه است که ولا یکتمون الله حدیث، و اینکه اعضا و جوارح او شهادت می‌دهند. در سوره مبارکه نور آیه 24 این چنین آمده است که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. چه اینکه در سوره فصلت هم مسئله شهادت اعضا و جوارح این چنین مطرح شده است، آیه 20 که حتی دای ما جاؤها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. اما اینکه هر کسی با شاهد ظهور می کند، اون در سوره مبارکه قاف آیه 21 هست که و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی را که بخواهند تعقیب بکنند، یک سائقی از پشت سر او را میراند و یک شهیدی هم با او هست که بر اعمال او نظارت دارد، داشت به شهادت میده. این مجموعه هست. در این مجموع جا برای این کار نیست. اما اصل جامعه و امت یک شاهد مطلق طلب می کند که هم روابط فردی را ببیند و هم روابط جمعی را. لذا در این آیه محل بحث سوره نساء فرمود فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید، هر امتی یک شهیدی دارد. حالا پیامبر اون امت است، امام معصوم اون امت است علیه السلام، اینا شهادت میدهند. در شهادت چند امر معتبر است، گذشته از این که اون شاهد باید متن جریان را دیده باشد و عادل باشد، فراموشکارم نباشد، عدل تنها کافی نیست، برای اینکه اگر عادل بود و فراموشکار اعتمادی به شهادت او نیست، چون عادل تعمد کذب ندارد، ولی اگر ناسی بود نسیانش ضرر دارد. و این شاهد باید طوری باشد که هرگز فراموش نکند، یعنی اونقدر این مسئله را بداند که فشار نه تنها در مدت عمر که در دنیا هست فراموش نکند، وقتی هم که رحلت می کند این فشار مرگ این مطلب را از یادش نبرد، چون این دانستنهای عادی خیلی مهم نیست. الان همه این حرفهایی که ما روزانه بحث می کنیم، مکررم بعضی از امور رو بازگو می کنیم، بعیده که اینها در حال مرگ یا بعد از مرگ در خاطر ما بماند. مسئله مرگ را که به عنوان تامه کبرا گفتن، بعد گفتن و ما بعد الموت اتم، این سانحه سنگین و این تامه طوریست که انسان هرچی میداند از یادش میرود، مگر اونها که در جان او عجین شده باشد. شما ببینید کسی مختصر سکته مغزی میگیرد یا حسبه میگیرد یا بعضی از بیماری های دیگر، همه درس و بحث یادش میرود، مگر مرگ یه حادثه کوچکی است که آدم این فشار سنگین را تحمل بکند بعد هم خاطراتش بماند؟ این طور نیست. این که در قبر میبینید تلقین میکنن، ابتدایی ترین مسئله و ساده ترین مسئله را به مورد تلقین میکنن، برای اینکه این ابتدایی ترین مسئله یادمون نیست. در قبر که مسائل مهم علمی را از ما سوال نمیکنن، که همین که خدا کیست، پیغمبر کیست، قبله کجاست، دین شما چیست، کتاب شما چیست، امام شما کیست، همین مسائل دیگر، اینا جزء مسائل ابتدایی هر مسلمان است. کدام مسلمان است که نداند کتاب او قرآن است؟ اما وقتی این عقیده و این فکر در جان او در طی سالیان متمادی عجین نشد، با فشار مر یادش می رود. لذا از او سوال میکنن که کتاب تو چیست؟ نمیدوند. بگه تورات است، بگه انجیل است، بگه قرآن است، بگه زبور است، بگه اوستا است، بگه کتاب دارم یا ندارم، یادش نیست. این چنین نیست که مسئله مرگ آسون باشد. همین جمله های ابتدایی یادش نیست، تنها گروهی یاد اونهاست. این به بله، برای امام هم برای تأکید مسئله است، برای تأیید مسئله است، برای ما برای تثبیت مسئله است. به هر تقدیر مسئله مرگ یه مسئله نیست که نظیر حسبه و سکته و اینها باشد که بعد آدم بمیرد و بعدم این امور یادش باشد. تنها چیزی که انسان یادش هست همون عقاید دینی است که با جان قبول کرده و در عمری با او بوده و عمل کرده، اینا میماند. بعضی از نصوص که درباره جریان قیامت هست دارد که اوائل که یادشون نیست پیامبرشون کی بود، بعد از احقابی از عذاب، حالا چند سال از خدا می داند، بعد از احقابی از عذاب تازه به یادش می آید، می گوید پیغمبر من یا ما کسی بود که قرآن بر او نازل شد. هنوز نام وجود مبارک حضرت یادش نمیاد. خب ما یه همچه سحری هم در پیش داریم، یه کار عادی هم هست، مسئله حسب و سکته مغزی و اینها هرگز با مرگ قابل قیاس نیست. این گونه از بیماری همه درس و بحث ها رو از ما میگیره، نیازی به اون حسبه و سکته و اینها نیست. خیلی از علما وقتی که پیر شدن اون آخرا هم هرچی خوندن از یادشون رفته، که به زحمت یک سطر فارسی را بی غلط بخونن. این هست. خب پس ما ایمو این جریان عظیم در پیش، اگر چنانچه بخواهد مسئله شهادت تثبیت بشود باید کسانی شهادت بدهن که نه تنها کارهای خود اونها از یادشون نرفته، کارهای دیگران را که دیدنم از یادشون نرفته باشد. یه همچه کسی در درجه اول انبیاست، بعد ائمه علیهم السلام که کارهای مردم هم یادشون باشد، همه کارها. کسی که مرگ نتواند در او اثر بگذارد. چرا؟ چون اگر ما احتمال نسیان بدهیم روز قیامت میشه روز احتجاج، میگیم خدایا این شاهد یادش رفته، یا شاید یادش رفته. ما اگر احتمال نسیان درباره این شاهدها بدهیم جا برای احتجاج هست. بنابراین ما نه تنها باید قطع داشته باشیم که اونها عادلند و خلاف نمیگوین، باید قطع داشته باشیم که اونها اشتباه هم نمی کنن، و قطع داشته باشیم که فشار مرگ از یاد اونها نبرده است این مسائل را. یه همچه کسانی شاهد. مطلع بعدی آن است که ما هم اینا رو بشناسیم، روز قیامت روز احتجاج است، هم احتجاج عبد بر مولاست هم احتجاج مولا بر عبد است، برای اینکه سخن از آتش است و حالا یا ابد یا غیر ابد باید حجت بالغه اقامه کرد. خدا در چند جا قرآن فرمود بین که ما این کارا رو کردیم، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، ما این کارا رو کردیم که کسی احتجاج نکند. سوال هست، جواب هست، احتجاج هست، استدلال هست. چون مسئله سوختن است، اون هم برای مدتی طولانی. این است که حجت دو طرف اقامه میکنن. فرمو برای همون تأیید مطلب، برای اهمیت مطلب با تمام راه ها بسته بشه. در کارهای اجتماعی، باید یک کسی که مورد پذیرش همه است او شاهد جامعه باشد، شاهد امت باشد. یه وقت از کسی میگوید من کارم رو انجام دادم، دیگری وظیفش انجام نداده، بالاخره یه کسی باید باشد که شاهد کل باشد. خب حالا اگر یه انسان رو آوردن گفتن این شاهد است، در قیامت ما اگر او رو نشناسیم، به عدل او، به تذکر او، به بی‌طرفی او اطلاع نداشته باشیم، این چه شهادتی است؟ این چه استشهادی است؟ یک کسی رو خدا آورده فرمود که این شاهده بر شماست، پس ما وقتی می توانیم بپذیریم شهادت اون شاهد را و حجت بر ما تمام است که همکنون که در دنیا هستیم او را ببینیم، او را بشناسیم و بفهمیم که در محضر اوییم و بدانیم که او کارهای ما را میبیند. نه، قبول متشاکی شرط نیست، ولی فهم متشاکی شرط است. اگر یه بیگانی را آوردن گفتن این شاهد است، این خصم میگه که شما که نبودید، که شما چه اطلاع داری؟ شهادت باید حجت بالغه بر طرفین باشد. اگر متهمی را آوردن گفتن تو فلان کار را کردی، شاهدش هم زید است، این میگه من زید نمیشناسم، پس اون شاهد باید کسی باشد که این شخص متهم او را بشناسد، به عدالت او، به تذکر او آگاهی کامل داشته تا بشه حجت بالغه. حجت تمام نیست، حجت قبول نیست، نه حجت قبول نیست، میگه ساخته شماست. قیامت جا برای هیچ گونه عذر نیست. در دنیا میتوان گفت به این که نظام این چین است، برو تو نشناسی، قاضی که بشناسد کافی است، چون خدا نمیخواهد به علم خود عمل بکند، وگرنه کفا به ربکه هادیان و نصیرا، او حسیب است، او حسیب بحث است، او اصدق القائلین است و من اصدق من الله قیلا. ولی میخواد حجت حق بشه بالغ. چرا؟ سخن حق دیگه، سخن حق، نه سخن حق، حق خدا قول است، سخن خدا اصدق صادق ترین قول است. به هر تقدیر اگر خدا بخواهد خودش تنها محکمه را اداره کند، اون یک حساب دیگری است. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه هست که اتقوا المعاصی یا عباد، اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود از گناهان تنهایی بترسید، از در خلوت گناه نکنید، برای اینکه اون کسی که امروز شاهد شماست فردا قاضی شماست. این یه مرحله است. خدا امروز شاهد است، فردا قاضی است و کسی هم نمیتواند. بعد خدا هم میگه تو که میدیدی من دارم میبینم، چون ما در درون جانمون خدا را میبینیم، از خدا قابل انکار نیست، منتها علم به علم نداری. خدا در قیامت به انسان میگوید تو این کار را کردی، من هم دیدم، تو دیدی که من میبینم، چون همه ما میبینیم که خدا میبیند، من تو علم به علم نداریم. نشانش این است که وقتی این پرده ها کنار رفت، ما واقعا میگیم خدا، ما دیگه از مشرکین که بدتر نیستیم. که در قرآن کریم راجع به مشرکین فرمود اینا وقتی سفر دریایی کردن واقعا میگن خدا، نه رو ترس. حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، یه موحد کاملا مخلصن. بعد وقتی به ساحل آمدن دوباره این پرده غفلت جلوی دیدشون رو میگیرد، نه اینکه اونجا رو ترس بگن. گاهی میبینید یک کسی را میخوان تنبیه کنن، این در زیر تازیانه رو ترس میگه من توبه کردم، ولی در درون خود خلاف میگه. ولی قرآن دارد که همین مشرکین وقتی سفر دریا کردن و دارن غرق میشوند، این غبارها کنار میرود، اون امن یجیب المضطر را میبینن، بعد مخلصا میگن یا الله، نه رو ترس. دعوا الله مخلصین له الدین. پس در نهان همه ما اقرار به خدا هست، اصلا منتها دیر گفته. بنابراین اگر کسی مخلصاً خدا را میپذیرد پس در نهان او هست. با مشک کسی چیز نگفت که. و این آیات هم در سوره مکه نازل شده است، منتها دیر گفته، دیر که بگه اثر ندارد. بنابراین اگر چنونچه در نهان هر کسی رو شما بخواید تجزیه و تحلیل کنید، نهان هر کسی رو ببینید فریاد یا الله هست. برای همه ما این حجت تمام است، بر همه ما حجت تمام است. لذا فرمود اتقوا المعاصی فی الخلبات فان الشاهد هو الحاکم. این یه مرحله است. یه مرحله دیگر مال عموم جامعه است که فهمد فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهیدن. این شخص باید همه کارها و کارهای همه را ببیند و همه هم او را بشناسن. معلوم میشه بعد این اختصاصی هم به عصر غیب حضور ندارد، عصر غیبت را میگیرد. اونها که مثلا در زمان انبیا بودن، نوح، پیغمبر، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، سایر انبیا علیهم السلام رو میدیدن، میشناختن، نسبت به اونها تام است. حالا اونها که پیغمبرشون رو ندیدن ولی نماینده های پیغمبر حرف ها رو به اونها ابلاغ کرده چطور؟ یا کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن چطور؟ ما که نه پیغمبر را دیدیم نه امام را، اگر کسی رو به عنوان امام بر ما معرفی کنه ما چی میگیم؟ میگیم ما اینو نمیشناسیم؟ میگیم تو یادش دادی؟ چون خدا میخواد حجت بشه بیان الرشد، بشه بالغ. معلوم میشه اینها را ما میشناسیم، اینها جان جان ماین. امام این سمت رو دارد، ولی الله این چنین هست. بسیار خوب، این مال کسیست که در دنیا ستاری کرده. لذا در مناجات شعبانی از میکنند الهی قد احسنت الیه علم تو هرال احد من عباد که سالهیم فلا تفدهن یومن قیامت علا رؤوس الاشهاد. خدا در دنیا آبروی من رو حفظ کردی، پیش آدم های خوب آبروی من رو نبردی، الان میخوای پیش اولین و آخرین آبروی من رو بردی؟ خب این کسی که ستاری کرده. اگر ما دیدیم کسی اشتباهی کرده، به جای این که بریم نقصش برطرف بکنیم، ستاری بکنیم، اگر افشاگری کنیم به خیال خودمون، افشاگری یه حسابی دارد، ستاری حساب دیگری دارد. خود همین معنا درخواست این است که خدایا تو آبروی ما رو ببر. یعنی کسی که دارد آبروی دیگران رو میبرد معناش همین است. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر عملی سوال است. اگه کسی زخم زبان به دیگری زد معناش همین است که خدایا منو زخمی کن. هر کاری سوال است، سوال لفظی. خب دعاها مستجاب نمی شود. چندین بخش است که دعاهای گروه های مشخصی مستجاب نمی شود، اما در این کریمه دارد که هر چه سوال کردید خدا به شما جواب می داد. و آتاکم من کل ما سألتموه، من میشه سوال زبانی نیست دیگر، سوال به لسان استعداد است، سوال به لسان حال است. هر کسی هر کاری که میکند سوال میکند. اگر چنونچه شخص ستار بود، آبروی دیگران را حفظ کرد، این در حقیقت دارد سوال میکند که خدایا با من ستارانه رفتار کن. اگر نه حتاک بود، این دارد سوال میکند که خدا با من حتاکانه رفتار بکن. بنابراین ممکن است کسی حرف مناجات شعبانی را در جمله ستاریت بخواند، اما فکر حتاکیت داشته باشد، عمل حتاکانه داشته باشد. اون عمل سوال است، اون دعا مستجاب است، نه دعای لفظی. دعای لفظی سهل المعونه است. به هر تقدیر این اینم در دنیا گفتن که شما در باره ناموس دیگران حرمت رو حفظ بکنید تا حرائر شما محفوظ بماند. اینم که گفتن که به هر تقدیر فهمودن اگر میخواهید به اهل بیت شما آسیبی نرسد ناموس دیگران رو محترم بشمارید. خب این که فرمود فکیف ازا جئنا من کل امتن و شهیدن، معلوم میشود هر امتی یک شهیدی دارد، یک شاهد اعمالی دارد شناخته شده، و این اختصاصی به پیغمبر اون عصر ندارد، چون مردم هر عصری این چین نبود که همه اونها پیغمبرشون رو ببینن، که کسانی که در نقاط دوردست بودن اصلا پیغمبرشون رو نمیدن، فقط ندای رسولشون رو میشیدن، نماینده ها میرفتن، نامه ها میرفت و اینا میپذیرفتن. پس یه راهی هست که انسان رسول خود را میشناسد، همونطوری که ما خودمون را میشناسیم ولی از علم به علم نداریم، اون ولی خودمون را هم میشناسیم ولی علم به علم نداریم. لذا کسی که امامی را خواب میبیند، به تعبیر مرحوم فیض رضوان الله علیه و سایر بزرگان، اگه کسی امامی را خواب دید نمیتواند بگوید چون شیطان به صورت امام در نمیاد من حتما امام را خواب دیدم. تو که امام را ندیدی، شاید شیطان خود را معرفی کند بگوید من فرون امام معصومم معاذ الله. شیطان واقعا به صورت امام در نمیاد، ولی همونطور که ادعای خدایی کرده، ادعای نبوت کرده، ادعای امامت هم میکند. همه کسانی که متنبی بودن در اثر وسوسه و دسیسه شیطان بود دیگر. آمار متنبیان که کمتر از انبیا نیست، هر نبی در قبال چند تا متنبی بود. خب پس اگر کسی امامی را خواب دید، بله شیطان نمیتواند به صورت واقعا به صورت امام در بیاد، اما ادعا میکند. بله دیگر، اگر کسی خوابی دید و امام معصوم را ندید تا بشناسد، این نمیتواند بگوید من هسته امام رضا علیه السلام را در عالم رؤیا دیدم. این یک گروه خاصی هن که خواب شناسن و امام شناسن و از این راه‌های مخصوصی میتوانن بفهمن، او یه معیاری خاص دارد. وگرنه اگر کسی یکی از ائمه علیه السلام در عالم رؤیا دید، این اطمینان پیدا کند که فرون امام را دیده است، این بسیار دشوار است. ممکن است خاطرات نفسانی او در مثال متصل تمثل کرده باشد، یا از راه‌های دیگری کسی را به عنوان امام برای او معرفی کرده باشند. اگر کسی امام را دیده باشد و شناخته باشد، مثل اصل حضور و ظهور، یا نه اگه راه‌های غیبی خاصی خدمت امام را شرف یاب شده باشد، بله می‌شناسد. وگرنه کار به این آسونی‌ها نیست. اگر واقعاً کسی خدمت امام برسد، اون خواب خب معتبر است دیگر. به هر تقدیر ما یه راهی داریم که با اون راه شاهدمون رو میشناسیم و شهیدمون رو میشناسیم که حجت بر ما میشه تمام، و این اختصاصی ندارد به کسانی که امام یا پیغمبرشون رو دیدن، چون که اختصاصی به زمان ظهور و حضور ندارد. فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. این و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا را بعضی خواستن بگویند که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاهد امت خودش است، شاهد بر کسانی است که در عصر نزول وحی بودند و او رو دیدند. و خلاصه فرمایشون این است که چون اگر این هاولا برگرده به امم و شهدای امم، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهدا باشد، شهید انبیا و ائمه قبلی باشد، لازمش این است که اونها هم نیاز داشته باشند به محکمه، اونها هم مسئول باشند، زیر سوال بروند تا شاهد طلب بکنند و مانندون، در حالی که اونها مثلا معصوم نیستند. پس این هاولا به اون کل امتن به شهیدین بر نمیگرده، این هاولا یعنی بر موجودین عصر نزول، افرادی مثل مرحوم آی بلاغی رضوان الله و امثال ذالک این راه را انتخاب کردن که این هاولا بر میگرده به افراد موجودی در عصر نزول. و این بیان تام نیست، بنگ شهادت که لازم نیست همیشه علیه کسی باشد، له هم می شود. این یک. و ثانیاً همه مسئولن، این چنین نیست که کسی در قیامت مسئول نباشد. اوائل سوره مبارکه اعراف دارد که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فرمود در قیامت همه مسئولن، هیچ کس در قیامت بدون مسئولیت نیست. آیه 6 از سوره مبارک اعراف، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما انبیا را هم زیر سوال میبریم، منتهی جواب قانع کننده دارن. کسی مسئول نباشد و محکمه نداشته باشد و سوال و جوابی نباشد، این چنین نیست. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزیست که خدا همه انبیا را جمع میکند، سوال میکند چه کردید، چی آوردید، از اونم سوال میکند، منتهی جواب قانع کننده دارد. سوال هست، حساب هست، برای همه هست، منتها یه عده رو جلب میکنن، اینا رو جلب نمیکنن، همه رو جلب میکنن در قیامت. فبود انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، مخلصین رو احضار نمیکنن، جلب نمیکنن، ولی سوال میکنن. و قفوهم انهم مسئولون، قف یعنی بیست، قف هم متعدیست هم لازم، قفوهم یعنی نگرشون دارید، بازداشتشون کنید. درباره یه عده دستور توقف و بازداشت میدن، یه عده این چنین نیست، ولی سوال عمومیست. اگر سوال عمومیست و محکمه عمومیست، شهادت هم میتونه عمومی باشه. پس این بیان که و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، با اینکه هؤلاء قبلا نامی از موجودین عصر نزول نیامد، ارجاع هؤلاء به اونها دشوار است. یک و یه حرف دیگری هم عبدو در المنار دارد که او را ملاحظه فرمایید. دو والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.